سلام از محفل همه با هم صلوات بلند خلق کنیم. آقا نماز نخونیم مثلا اون آقا رو بشون خدا انشاءالله همه تونو خیلی بده. هر از حرمت مجلس نگهداری انشاءالله که دستکاری از این مجلس بیرون داره مادم صلوات خلق فرمایی.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صدر سدر على عبدك وحبيبك ورسولك محمد لا سيما على الإمام المنتظر المهدي. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإذ لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شهادة جلد الله الإمام محكم عزت جعفر عليه السلام بالاترین سعادت و توفیق برای شما برادران و خواهران اقامه سوق اعضای امام حفظ علیه السلام در محضر مقدس نور دوده دلبندش علی ابن مصطفی رضا علیه السلام و روی فرش اون حضرت است. در بین میلیون‌ها انسان دلداده ولایت اهل‌بیت علیهم السلام این توفیق نصیب و روزی شما برادران و خواهران شد که در راستای شهادت امام مفتون علیه السلام برگ اشک خودتون رو بر مظلومیت موسی بن جعفر به نظر عزیز دلبند دادیدش امام هشتم برسانی و به اون حضرت نشان بدید. این عالی‌ترین و ارزشمندترین سعادت و توفیق برای شماست. مسئله زندانی موسی بن جعفر علیه السلام یک جریان منحصر به فرد در مظلومیت اهل‌بیت علیه السلام در سیره ائمه معصومین است. امام زندانی ما اولا امام زندانی منحصر به موسی بن جعفر نیست. امام عالی و امام عسکری علیه السلام در دوران امامتشون در چنگ جنایتگران بنی العباس مکرر به زندان مبتلا شدند. بخشی پرپهنه زندگانی امامتش را دور از دسترس شیعیان در زندانهای سیاه‌چال در زیر قفل و زنجیر بگذراند، منحصرا امام هفتم علیه السلام بوده است. این مسئله زندان در اولیاء خدا به عنوان یک بستری از فضیلت و از عبودیت و بندگی حق مطرح است. در قرآن کریم در داستان حضرت یوسف علیه السلام در اونجا ملاحظه می کنیم وقتی یوسف در برابر مطالع نفسانی زلیخا و زنان مصر تسلیم نمی شود، او رو تهدید می کنند. زلیخا بعد از این که از تمکین و تسلیم یوسف با همه الهی ها و با همه تبلیغات زنان مصر ناامید شد، تهدید کرد لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکون من الصاغرین. اگر یوسف در برابر من تمکین نکند او را به زندان میاندازم. در برابر این تهدید عکس العمل یوسف صدیق به زلیخا این بود و به سجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصفر الیهن و اکن من الجاهلین. خدای من زندان برای من محبوبتر از فسق و فجور و فسادیست که زنان مصر مرا به اون دعوت می کنند و مرا به اون گناه می خوانند. یوسف صدیق پیغمبر مسئله زندان رو به عنوان یک نقطه نجات از شیطان در اجرای عبودیت و بندگی خدا در یک جریان آرمانی پذیرفت و گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. زندان سلول نمور تنگ و تاریک، شکنجه ها و غل و زنجیر و سختی ها و محرومیت ها برای من محبوبتر است از آغوش گرم و نرم زنان و دختران مصری که منو به فساد میخوانند. این سابقه زندان در فرهنگ قرآن و اسلامه و اون چی باعث شده زلیخا یوسف رو تهدید می کند لئن لم یفعل لیسجنن و لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکونن من الصاغرین. اگر یوسف تسلیم و تمکین نشود او رو زندان می کند. این یک جریان راهبردی در حرکت ستمگران در توسعه ظلم و فساد و شهوت است. چرا تهدید می کند؟ ببینید عزیزان، اون چه مهمه اینه که مجموعه نقشه‌ها، شگردهای شیطانی، راهبرد شیاطین و عوامل شیاطین در انحرافسازی مردم، در سرکوبی فضیلت و بندگی خدا از دورانهای قدیم چند صد قرن قبل تا به امروز تفاوتی نکرده است. ما باید این نکته رو بدانیم که در شگرد شیطان نوآوری نیست، ابتکار نیست. یعنی اگر ما با یک بینش تحلیلی نسبت به همه جریانهای گذشته انبیا و اولیا دقت کنیم، دقیقا شگردهای شیطانی امروز شیطان و عواملش استکبار جهانی رو در مقابله با عبودیت و بندگی خدا و ارزشهای انسانی به خوبی میتوانیم در کنیم و از چارجوی اولیاء خدا در برابر شگردهای شیطان برای امروز خودمون یه راه برد حرکتی انتخاب کنیم. امروز یوسف گفت رب سجنو احب الیه مما یکونی الیه، چرا یوسف رو به زندان تهدید کردن؟ علتش این بود که جریان استکبار در توسعه مقام و منافع مادی و استکباری و لذائذ شیطانی خودش به دو چیز احتیاج دارد. یکی این که فساد و شهوت در بین مردم صورت عادی و ارزشی پیدا کند به عنوان یک عمل قبیح و به عنوان یک جریان زشت مطرح نباشد، و نکته دوم این که در جامعه انسانی فرهنگ ارزشی، فرهنگ عبودیت، فرهنگ تزییق و تنگنای فساد و شهوت ترویج نشود. اگر بنا شد فضای جامعه یه فضای لاابالیگری شد، یه فضای بیمندوباری شد، یه فضای شهوترانی و هوسبازی شد، این جامعه بهترین میدان چراگاه برای استکبار، برای ظلم، برای بیداد و برای شیطان است. و اگر بنا شد فضای جامعه فرهنگ ارزشی شد، فرهنگ تقوا شد، فرهنگ اجتناب از فساد و فحشا و ملنگاری و بیبندوباری شد، این جامعه تن به ظلم نمیدهد، تن به ذلت استکبار نمیدهد. در این جامعه مطامع و منافع شیطانی استکبار قابل اجرا و عمل نیست. لذا هر چقدر فسق و فجور و شهوت در بین مردم رواج پیدا کند، سلطه استکبار بر جان مردم، بر مال مردم، بر منافع و منابع انسانی و طبیعی مردم، بر ثروت و دارایی و عزت مردم بیشتر خواهد شد. هر چقدر جامعه در فرهنگ اجتماعیش با تقوا باشد، در اجتناب و دوری از فساد و شهوت به سر ببرد، ولنگاری ها و بیبندوباری ها در جامعه به کلی به عنوان جریان زشت، قبیح، ضد ارزش مورد توبیخ قرار بگیرند، به همان اندازه استقلال جامعه، عزت جامعه، انسانیت مردم محفوظتر میماند، جریان ظلم و ستم در بین مردم رایج نخواهد شد. خوشگذرانان و کامروایان مصری دیدن اگر بنا شد یوسف در برابر خواسته زلیخا تمکین کند، تن به رابطه مشروع آلوده یک زن هوسبازی که در رأس قدرت و در رأس حکومت مصر و خاندان حکومتی است به او تن بدهد، با آلوده شدن زن شماره یک مملکت مصر یعنی زلیخا به رابطه مشروع با غلام زیبای جوانش، مسئله ولنگاری، فساد، فحشا تو جامعه صورت ارزشی پیدا می کند و فساد و فحشا رایج می شود، و اینها در این بستر اجتماعی آزادانه می توانند هوسبازی کنند، نوامیس مردم رو به باد شهوت و لذت بگیرند و هیچ مانع اجتماعی و فرهنگی برای هوسبازی اونها نیست. و لذا همه سعی کردند یوسف رو راضی کنند در برابر خواسته شیطانی و نفسانی زلیخا تمکین کنند. اما اگر این کار نشه،
نقطه مقابلش یا پسر جوان زیبای در دوران شهوت و غریزه جنسی عفت نفسانی خودش رو حفظ کنند در برابر تمایلات نفسانی زنهای شهوتران تمکین نکنند، تسلیم نشود، به عنوان نماد ارزش عفت و پاک دامنی و پاک دینی در میان مردم مصر شایع بشود و جلوه کند فرهنگ عفت و عصمت در جامعه حاکم بشود، این جامعه چراگاه جنایتگران و شهوترانان و هوسبازان نخواهد بود. لذا تا اونجا که توانستن سعی کردن به هر قیمتی شده این نماد عفت و عصمت رو در جامعه شکست بدن، بستر توسعه فحشا و هوسبازی و شهوترانی رو تو جامعه توسعه بدن و اون لحظه ای که نتونستن زندان رو پیش گرفتن، گفتن زندان یا باید انتخاب آغوش گرم و نرم زنان و دختران جوان و زیبای مصری برای تو باشد یا قل و زنجیر و شکنجه زندان. وقتی یوسف رو به زندان بردن زلیخا دستور داد روزی یه بار یوسف رو بیارید وسط حیات زندان، چون من دلم برای یوسف تنگ می شود، او رو وسط حیات شلاق بزنید، اونقدر شلاق بزنید که با صدای بلند ناله کند و صدای ناله یوسف رو من بشنوم. یعنی ببین جریان ظلم و ستم، جریان عامل توسعه و نشر فساد و فحشا در جامعه تا کجای قضیه واشده. برادران خواهران، چرا امروز ما تو کشور و جامعه خودمون وقتی حرف از حجاب میزنیم، حرف از پیشگیری بی‌بندوباری میزنیم، حرف از جلوگیری توسعه فساد میزنیم، یه جریان اجتماعی راه میفتد به عنوان طرفداری از فساد و شهوترانی که سرنخ این جریان به بیرون مملکت به دست امریکا و اروپا متصل است و از اون طرف هم یه عده قدرت طلبها، فرصت طلبهای داخل مملکت برای اینکه یه اردوی دینی برای خودشون درست کنن تو کشور دنبال سر خودشون را بندازن، اینا را میفتن میگن چرا از حجاب گفتید، چرا باید جلو حجاب رو بگیرن، چرا جلو بی‌بندوباری رو بگیرن، اینا میشن طرفدار بلنگاری، بی‌بندوباری و بی‌حجاب. این دقیقا مسئله مال امروز ما نیست، این مال 3000 سال 2000 سال پیشه، یوسف صدیق و جریان مصر. از اونجا آمده، اونجا حاکم بودن، قدرت داشتن، یه نماد عفت و عصمت رو میگرفتن زندان میکردن، خفه میکردن این نماد رو سرکوب کنن، مردم دوچار دنبال عفت نرن، مردم دنبال عصمت نرن. خوشبختانه به برکت خون شهیدان شما امروز حاکمیت با ولایت با اسلام با دین توی مملکت، این طرفداران ولنگاری و بی‌بندوباری و بی‌حجابی و بدحجابی قدرت ندارن، فقط را میفتن اوغاسالاری میکنن و سر و صدا را میندازن، کار دیگه ازشون نمیاد. ببینید در من همون جریانه که میخواد توسعه پیدا کنن. اگر در این کشور عفت، عصمت، اخلاق و ارزش های دین حاکم باشه، امریکا که برای مردم مسلط نمیشه، این چهار تا آدم های قدرتیاب فرصت طلب هم به پول و پله و نان و نون نمیرسن. اما اگر بنا شدی مردم بی‌بندوبار شدن، بی‌عفت شدن، بی‌عصمت شدن، ولنگاری در جوان ما حاکم شد، قدرت‌های استکباری شیطانی بر ما مسلط میشن، چهار تا قدرت طلب فرصت یابم گوشه و کنار مملکت فکر میکنن در شعاع حاکمیت ظلم استکبار بر این ملت اونم بخورن ببرن بدوزن. بلزه الان چند طرفدار بی‌حجاب، یعنی همون مسئله اینجا رسیده، یعنی جریان استکبار، جریان استبداد، حاکمیت های ظلم و دیکتاتوری دنبال اینن فساد تو جامعه توسعه پیدا کنن، بستر مقابله با فساد، بستر فضیلت، بستر ارزش، بستر عبودیت و بندگی خدا جمع بشه. دنبال اینن. این همین قضیه در زمان موسی بن جعفر اتفاق افتاد. هارون دید یک جریان ارزشی در جامعه وجود دارد که این جریان ارزشی اگر بخواد توسعه پیدا کند این با نظام حکومتی و با سلطه اونها نمی سازد و اون مظلومیت اهل بیت پیغمبر. انقلاب کربلا با اون اثرگذاری امیر و نافذ خودش در عمق عواطف و دلهای مردم یه نفرت و انزجاری نسبت به ستمگران عزیزان پیغمبر به وجود آورده، یه محبوبیت خاصی هم در دل مردم نسبت به اهل بیت پیغمبر ایجاد کرده است. اینا فکر کردن اگر این بستر مظلومیت اهل بیت توی مردم توسعه داشته باشد غیر از امام معصوم و غیر اهل بیت پیغمبر هر کس در رأس قدرت و حکومت قرار بگیرد از دیدگاه مردم قاصب ظالم جانی آدم کشه. لذا هارون در این صدد بر اومد این بستر از تو مردم جمع کنه، عنوان مظلومیت اهل بیت رو جمع کنه. این دنبال یه توطئه میگشت که با این توطئه کاری کند دیگه مسئله به عنوان مظلومیت اهل بیت پیغمبر در میان مردم مطرح نباشد. خب اومد مسئله مظلومیت اهل بیت پیغمبر رو برگردون به روز رحلت پیغمبر و زمان از بین رفتن رسول الله و مظلومیت صدیقه اطهر و قصف فدک به سر و برگردون به اونجا که مظلومیت اهل بیت مربوط به مسائل و حوادثی است که در مقارن رحلت پیغمبر اکرم نسبت به اهل بیت پیغمبر انجام گرفته. اگر بنا شد اون مسائل رو حل کنه دیگه مسئله مظلومیت اهل بیت از بین می‌رود. هر نظامی که سر کار اومد به عنوان ظالم، پسر زهرا و علی به عنوان مظلوم در بین مردم قلمداد نمی شود. دنبال یه قضیه توطئه ای رو ترک کرد، به عنوان سفر حج آمد به مدینه. وارد مدینه شد، تمام اشراف، بزرگان، سادات، علویین، اولاد امام حسن، اولاد امام حسین همه رو جمع کرد. و بزرگتر اینها هم موسی بن جعفر علیه السلام، امام هفتم رو هم در مجلس حاضر کرد و در حضور جمع رو کرد به امام هفتم، عرض کرد آقا شما رئیس بنی هاشم و علویین هستید، رئیس فرزندان علی و زهرا شمایی، شما حدود فدک رو برای من مشخص کنید، من فدک تعصب شده شما رو به شما فرزندان فاطمه زهرا برمیگردونم و دیگه مسئله به عنوان مظلومیت بنی زهرا و قصد فدک در بین مردم مطرح نباشد. خب حساب کرد موسی بن جعفر علیه السلام یه حدودی برای فدک آقا از کجا به کجا، از شمال به کجا، از جنوب به کجا، فوقش اینا میرن یه تعداد چند هکتار باغستان رو میخرن و میدن به دست موسی بن جعفر علیه السلام و سادات و علویین و بعد مسئله مظلومیت اهل بیت برای همیشه تو جامعه حل میشه. این بستر گسترده ای که هر نظامی و هر قدرتی غیر از اهل بیت پیغمبر روی کار بیاد به عنوان ظالم از دیدگاه مردم است، این عنوان به کلی برطرف خواهد شد. این طرح رو پیاده کرد در یک مجلس عمومی، همه سادات، رؤسای قبایل بنی زهرا، علویین همه جمعا این مسئله رو به امام هفتم علیه السلام پیشنهاد کرد. ببین عزیزان، ائمه ما ایشون نبود که برن گوشه خونه بنشینن فقط برای مردم مسئله بگن یا بیان یه درس بدن یه ابن شاگرد رو جمع کنن. اینا در یک جبهه مبارزه با انحراف، با جریان منحرف سیاسی در این جبهه مقابله میکردن، برخورد میکردن. ای که بعضی ها که آبان ائمه ما سیاسی نبودن فقط یه گوشه هستن، شما تو زیارت جامعه میگوید وساست العباد. چرا باز در زیارت جامعه میگید وساست العباد؟ وقتی که هارون حرف و زد به موسی بن جعفر در حضور جمع، امام هفتم علیه السلام فرمودن هارون تو دروغ میگی، اگر من حدود فدک رو تعیین کنم تو فدک رو به ما پس نخواهی داد. هارون خیلی ناراحت شد که اصلا چطور امامی تو متجاسرانه به اون نسبت کسب دادن. گفت من یه حرفی زدم در حضور جمعم گفتم، در همین مجلسم میخوام اجرا و پیاده کنم، چطور من دروغ میگم؟ شما هر حدی میخواید برای فدک تعیین کنید. امام هفتم علیه السلام فرمودن یه حد فدک ما خراسان و ما براونه، یه حد فدک ما قسطنطنیه، یه حد فدک ما عدن، یه حد فدک ما انتهای شامان و عراق. و شما مرزهای مملکتو میگی؟ از فرمودن بله، فدک قصفوره ما اینه. واقعا با این حدود حاضری فدک ما رو به ما بدی؟ و همین برخورد امام هفتم علیه السلام باعث شد موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال یا 7 سال در عمق زندان‌های طامور قرار داشت. ائمه ما اینجا ساکت نبودن در مقابل توطئه دشمن و در مقابل تجاوز دشمن. یعنی او حساب کرد اگر ما موسی بن جعفر با این منطق سیاسی تو جامعه بمانند، اطراف موسی بن جعفر را آدم ها بگیرند، یه عده به انگار شیعه موسی بن جعفر راه بیفتند، بگن آقا فدک قصفوره اهل‌بیت علیه السلام همه این کشور و مرزهای فدکه، هارون یه 24 ساعت هم نمیتونه حکومت کنند. و به دنبال این قضیه دستور داد امام هفتم علیه السلام رو دستگیر کردن. تفاوت بین این دو تا زندان، زندان یوسف و زندان موسی بن جعفر، یوسف به خدا عرض کرد خدایا رب السجن احب الی مما یدعونی الی، خدایا زندان برای من محبوب تره. در یه حدیث پیغمبر اکرم فرمودن خدا رحمت کند برادرم یوسف را، نباید به خدا میگفت رب السجن احب الی مما یدعونی الی، اگر نمیگفت زندان برای من محبوب تره 12 سال یوسف در زندان گرفتار نمیشد. بایستی یوسف امرش رو به خدا میگذاشت، تسلیم خدا بود، هرچی خدا برای او پسندد، هرچی خدا برای او بخواد، تمکین مقابل خدا باشه. ابراهیم و سرازی را آتش کردن، جبرئیل نازل شد، ابراهیم حتی یه طرفدار روی کره زمین نداری، همه جمع شدن تو رو بسوزانن و خاکستر کنن، آیا احتیاجی داری؟ ابراهیم گفت اما الیک فلا، به تو نه. گفت به کی محتاجی؟ گفت به خدا. گفت خب از خدا بخواه نجات بده. گفت از خدا هم نمیخوام. چرا از خدا نمیخوای؟ گفت به خاطر این که میترسم نکنه خدا سوختن منو بخواد و من نجات منو بخوام، این نجات من خلاف خواست خدا باشد، چیزی رو بخوام که خدا چیز دیگه میخواد، حتی از خدا هم نمیخوام، من تمکین خدایم، تسلیم خدایم، سرنهادی به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان جهان یک سر از اوست، گر گل افشاند و بر سنگ زند چتوان کرد مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست. گفت از خدا هم نمیخوام، من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، دعا نمی کنن، تمکین خدا، تسلیم خدا. موسی جعفر در مقابل هارون قیام می کنن، تمکین خداست، هر چی خدا میخواد. یوسف گفت رب السجن احب الیه، امام هفتم در مقابل خدا هیچی اظهار نمیکنه، اما اونجایی که به زندان میرسد، چون این زندان اراده خدا، خواست خدا، مشیت خدا بوده، کاملا نه تنها تسلیم است بلکه براش محبوبه. مقابل در دنبال یه قضیه هارون دستور داد، روز بعد موسی بن جعفر رو در مدینه دستگیر کرد. مأمورین ریختن تو خونه موسی بن جعفر، امام هفتم در منزل نبودن. گفتن کجا؟ گفتن امام هفتم مسجدن. مأمورین ریختن تو مسجد پیغمبر، مقابل قبر پیغمبر موسی بن جعفر مشغول زیارت بودن. اینا اومدن ردای موسی بن جعفر رو به گردن نازنینشون انداختن. حضرت از کنار زری پیغمبر، کنار قبر پیغمبر، کشان کشان جوری کشیدن که گردن نازنین موسی بن جعفر خراش برداشت، مجروح شد. اهانت آمیز امام هفتم آوردن در مسجد، توی حوضج نشوندن، یه سر از مدینه امام آوردن کوفه. اولین زندان موسی بن جعفر زندان کوفه بود. عیسی بن جعفر والی کوفه، عموی هارون، این مأمور زندان کردن موسی بن جعفر در کوفه است. امام وقتی به کوفه آوردن، یک عده رو فرستاد جلو، گفت موسی بن جعفر رو روز وارد شهر نکنید، اگر روز وارد شهر بشه آن مردم و شیعیان ممکنه شورش کنند، مخفیانه شب موسی بن جعفر رو بیارید. امام هفتم رو شبانه وارد شهر کوفه کردن. یه غلامی داشت والی مدینه، محرم اسرارش بود، یه غلام فرستاد گفت تو برو تو زندان. وقتی که موسی بن جعفر وارد زندان میشه، قدمش رو زندان میگذاره، ببین عکس العمل موسی بن جعفر با دیدن سلول زندان، قل و زنجیر، ابزار شکنجه اطراف سلول زندان، موسی بن جعفر چه عکس العملی نشون میده. غلامه آمد تو زندان، زندان یه سرداب چهل پله است، زندان تامور است، هر پله به او 30 سانت، یه سیاه‌چال 15 متری، زندان یه همچی جاییست. نصف شب شد، امام هفتم وارد این زندان کردن. یه غلام دید زندانبان یه شمعی روشن کرد، از پله های پرپیچ و خمی سرداب 40 پله امام و پایین آورد. تا رسید به پله آخر، یه غلام هم گوشی سلول واستاده ببینه عکس العمل امام هفتم چیه. این شعاع ضعیف شمع وقتی فضای سلول سیاه چال 15 متری رو روشن کرد، اطراف سیاه چال ابزار شکنجه است، قل و زنجیر، قید، کنده. چشم امام هفتم به فضای زندان افتاد، به این قل و زنجیر و کند و ابزار شکنجه افتاد. دید امام هفتم دست ها رو به طرف آسمان بلند کرد، گفت اللهم انک تعلم انی قد کنت سألتک ان تفرقنی لعبادتک ففعلت فلک الحمد. خدایا تو میدونی همیشه از تو میخواستم یک گوشه خلوت فراغتی برای من ایجاد کنی، خلوت کده عشق من باشه، خلوتگاه دلدادگی من و معاشقه من با تو خدا باشد. تو به من عنایت کردی، شکر. این منطق با منطق یوسف صدیق که میگه رب السجن احب الیه مما یدعونی الیه، خدای زندان برای من محبوب‌تره. زمانی یوسف گفت که زندان رو ندیده بود، شکنجه رو ندیده بود، شلاق‌های روزانه رو ندیده بود،
میگفت رب السجن احب الی من ما یدعونی الی. اما یوسف صدیق ما امام هفتم موسی بن جعفر سیاه چال 15 متری رو دید، ابزار چکنجه رو دید، خود زنجیر و کند و گوشه یه سلول دید، گفت خدایا تو رو شکر میکنم چه خلوتگاه زیبایی در مقام معاشقه و دلدادگی خودت به من دادی. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. تمکین خداست، راضی به اینم هست، میگه بهترین جاست برای من. اما این خلوتگاه چه جایی بود؟ میدونی چه جایی بود؟ جایی بود که وقتی شما خدا قسمتتون کنه برید کاظمه زیارت موسی بن جعفر مقابل قبر امام هفتم که بیستید، در اونجا به امام هفتم موسی بن جعفر میگید السلام علی المعذب فی قعر السجود المقید بحلم القیود رستاق مرزود فی ظلم المقامیر. سلام بر آقای امام معصومی که یه هر بار من میگم امام رضا برای گوش میدن برای عشق شما. سلام بر آقایی که در تاریکی های زندان متموره سیاه چال پونزده متری گرفتار بود، در اونجا شکنجش میدادن، شلاقش میدادن، اذیت و آزارش میدادن. ای خدا پاهاشو با قید بسته بودن. قید میدونید چیه؟ یه تکه آهن سنگین، فرض کنید یه تیر آهن بسیار سنگین، روش دو تا حلقه بود، پای زندانی رو توی حلقه میذاشتن، این نمیتونست پاشو جمع بده، نمیتونست بازو به هر شکلی میذاشتن، همون جور میموند تا تکون میداد. یه حلقه ها فشار میاد، این گوشت و پوست رو مجروح میگرد. ای خدا اونقدر این گوشت و پوست امساق پای موسی بن جعفر تو حلقه ها مجروح شد، پوست رفت، گوش رفت، استخوان ساییده شد، سفیدی استخوان نمایت بود. این معنای به ساق مرزوز صاحب ساق ساییده شده. آقای امام هشت و ولی ابن بوسر نزاری مصیبت یه روزی پدر بزرگوارتون نبود، این مصیبت یه ساله یه پدر مظلومتون نبود. آقا چار نست این لغت رزه در فرهنگ سیره ائمه سابقه دارد. در زیارت موسی بن جعفر میگیم ز ساق مرزوز، آقایی که ساق پاش منقد تو حلقه های قیتی کن خورد تا استخوان پا ساییده شد. این لغت رو یه جای دیگر در سیره اهل بیت مصرف کردن، استعمال کردن این لغت رو. اما وقتی که اهل بیت امام حسین آوردن به شام، لشکر عمر زد می اومدن، گزارش می دادن، از یزید جایزه می گرفتن. یه مرتبه یزید دید 10 نفر دست جمعی اومدن، به یزید گفتن خلیفه باید سهم ما باید جایزه ما رو بدی، صاحب این قبر متعر امام هشتم به ما دستور دادن یک نشبیم این کنت باکیم علا شیم فبگل آجدی روزه به هر مصیبت خواسته گریه کنی، در مصیبت جد حسین گریه کنی. آقای امام هشتم روز شهادت پدرت میخوایم برای مظلومیت پدر بزرگوارت رو فرش شما تو عرب شما عشق بریزیم، اما شما به ما دستور دادی بر هر مصیبتی خواسته گریه کنی، بر مصیبت جد حسین گریه کن. به جای گریه بر مظلومیت پدرت خلیفه یه جایزه بزرگی باید به ما بدی. گفت مگه شما چیکار کردید که من به شما جایزه بزرگ بدم؟ گفت نه نه رزز نه سر
الرحيم بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بن موسى بن جعفر يا الله اللهم أرنا القلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عن والمستشهدين بين يديه پروردگارا قلب نازنین مولای من بقیت الله از همه ما خوشنود و راضی بگردان. نقطه پایانی مظالم به دین و اهل بیت پیغمبر فرج مولای من بقیت الله رو تعجیل بفرما. ارواح مطهره شهدای ما و روح مطهره امام بزرگوار رو از عشق و اشتبا بهرمند بگردان. سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بفرما. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. تشكر.